سلام و روز و روزگار به خیر خدمت همه بیننده ها و شنونده های پادکست یک پله بالاتر. من یحیی علوی هستم با یه برنامه دیگه توی خرداد ماهی که شبیه بهار نیست و خیلی تابستونیه در خدمت شما عزیزان و همراهان خوبمون هستیم. یک بار دیگه تشکر میکنم از همه شما که این برنامه رو دنبال میکنید و تشکر میکنم که برای دوستانتون آشنایتون میفرستید و خواهش که دارم اینه که حتما توی چه پادکست چه کست باکس اگر گوش میدید حتما خوشحال میشیم که نظراتتون رو به ما بگید توی کامنت ها. چیزی اگر فکر میکنید مطلبی رو دوست دارید ما در موردش صحبت کنیم حتما بگید، ما حتما میخونیم و میبینیم و حتما بهش عکس العمل نشون میدیم. هر چند وقت یک بار ما یه آمار و لیستی توی دنیا منتشر میشه تحت عنوان شادترین کشورهای دنیا و یکی از جالبترین موضوعاتی که برای من جالبه اینه که کشورهای اسکاندیناوی مثل دانمارک، نروژ، ایسلند، سوئد با اختلاف خیلی بالایی توی صدر این جدول قرار دارن و هرچقدر میایم پایین کشورهای خاورمیانه مخصوصا ایران خودمون رو میبینیم، کشورهای آفریقایی رو میبینیم که به جای شادمانی دنیاشون شده پر حسرت و پر ناامیدی. شاید برای خیلی از شما تا حالا این اتفاق افتاده که توی دوستاتون، آشناهاتون یا حتی توی شبکه‌های مجازی آدم‌های مختلفی رو میبینید که بعضی‌ها همیشه در حال چرخه شکست هستن و به قول قدیمی ها میگفتن که این آدم بدبیاری میاره تو زندگیش یا بختش سیاست و یه سری آدم ها که از قدیم میگفتن دست بزنه روی خاک تبدیل میشه به طلا. اما آیا واقعا آدم ها این شکلی هن؟ ما چیزی به عنوان بخت داریم مثلا توی علم یا واقعا این انتخاب های ما هست که باعث میشه خروجی کار ما چگونه دیده بشه و ما چجوری از این نتیجه های دونه هایی که میکاریم بتونیم برداشت بکنیم؟ توی دنیا ما در نهایت دو مدل فلسفه و تفکر فکری داریم. یه دونه بر مبنای تجربه و سعی و خطا هست و یه مدل دیگه بحث فلسفه علم محوره. ما تو این پادکست میخوایم سعی کنیم به تفاوت بین این دو فلسفه بیشتر بپردازیم و بیاییم ببینیم که چجوری میتونیم از سمت تجربه گرایی به سمت علم محور جا به جا بشیم و تغییر پیدا کنیم. تو این اخبار چند روز خب مطالعه که میکردم میدیدم که آقای مدنی‌زاده یک وزیر جوان دهه 60 قراره به عنوان وزیر اقتصاد توی کشورمون معرفی بشه و خیلی ها اون رو با نگاه بدبینانه نگاه میکردن و جمله‌ای که میگفتن این بود که اگر ایشون بخواد اون تجربیات گذشته رو دوباره تکرار بکنه نتیجه غیر از گذشته به همراه نخواهد. ما وقتی یک فردی رو مثلا آقای خاویر میلی میبینیم تو آرژانتین که چجوری تونسته تورم رو توی یک سال دو سال بیاره پایین و از اون ور ما نگاه میکنیم و این آمار خیلی واقعا ناراحت کننده است که یه جوون ایرانی تو 5 سال اخیر تورمی که تجربه کرده اندازه یک تورم کل زندگی یک فرد توی اروپا است. یعنی ما اگر بگیم یه ایرانی حدود 150-200% تورم رو توی فقط 5 سال اخیر توی ایران تجربه کرده، یه فرد تو اروپا تو 70 سال 200% تورم رو تجربه میکنه و این واقعا یه موضوع ناراحت کننده است که واقعا نمیتونم بگم امیدوارم درست بشه. واقعا تا زمانی که یک سری تصمیم های بزرگ تو کشور گرفته نشه این فشار روی مردم ما، روی صنعت مدارای ما، روی تاجرای ما، روی خانواده های ما، روی بازنشسته های ما خواهد بود. بریم اول در مورد فلسفه تجربه گرایی در موردش بیشتر صحبت کنیم. فلسفه تجربه گرایی مثل فلسفه علم محور هر دوشون دنبال حقیقتن، اما اینکه با چه مکانیزم و راه حلی برن دنبال اون حقیقت خب خیلی متفاوته. حقیقت‌گرایی اعتقاد داره که ما میتونیم حقیقت رو پیدا بکنیم از طریق تجربه، آزمون و خطا. و جمله معروفشون اینه: همه چیزو باید خودت تجربه کنی. خیلی از ماها شاید تو سنین جوونی و نوجوونی این جمله رو تکرار کرده بودیم و یا حتی باور اصلی زندگی خودمون بوده که توی زندگی فقط یه بار زندگی میکنی، باید همه چیز رو تجربه کنی. خب یه دقیقه سوال کنید، آیا واقعا همه چیز رو تجربه کردن به نفع منه؟ اگر من بگم میخوام تجربه کنم سنگین ترین موادهای مخدر رو، خودم از طبقه دهم پرت کنم یا با سرعت خیلی بالا بکوبم به دیوار، آیا واقعا این میتونه یک الگوی مناسب رشد توی زندگی باشه؟ برای همینه که ما میبینیم خروجی تفکر تجربه گرایی در طول تاریخ انسان و بشر رو وقتی نگاه کنیم همیشه به یه راه بیشتر ختم نشده و اون خرافات و شبه علم بوده، چون تجربه فردی آدم ها محدوده. ما نمیتونیم همه چیز رو تجربه کنیم و اتفاقی که میفته اینه که اگر دنبال یک قاعده پایدار علمی نباشیم، ما شروع میکنیم این تجربیات فردی رو دنبالش میریم و هر کسی بگه من از این جواب گرفتم، ما هم میریم دنبالش. شما از داروهای لاغری تو کشور ما نگاه بکنید، کافی یک فردی توی کشور ما بگه من میخوام لاغر بشم، یعنی اندازه 85 میلیون نفری که ما تو کشورمون داریم این آدم تجویز میگیره که آقا من این کارو کردم جواب میگیره. از مصرف شیشه بگیرید تا قرصای لاغری باشه، تا زنجبیل بخور، تا برنج نخورد و هزار تا چیز دیگه. ما تو استخدام نیروی انسانی چقدر این مسئله رو داشتیم که آدم ها می گفتن ما 30 ساله بر مبنای انگیزه و غریزه خودمون استخدام کردیم. مثلا تو فروش ما اینو بارها گفتیم، مدیر عامل میگه آقا من طرف رو ببینم میفهمم طرف این کار است یا نه، و وقتی واقعا میاریم بر مبنای علمی بررسی میکنیم میبینیم این فرد در طول 30 سال شاید 2 نفر فروشنده خوب نتونسته استخدام بکنه. توی فروش دنبال این مکانیزم بودن که مثلا فروشندگی باید تو خون آدم باشه یا فروشنده ها باید پررو باشن، و فقط با همین مکانیزم اگر شاید یک فروشنده هم داشتن که شاید این 2 ویژگی رو داشته ولی 200 ویژگی دیگه هم به جز این دوتا داشته، و چون این آدم ها از لوله تفنگ داشتن نگاه میکردن پس بقیه چیزها رو متاسفانه نگاه نمیکردن. یا مثلا توی کسب و کار ما میبینیم خیلی از کسب و کارا میگن ما همیشه تخفیف دادیم و اینجوری فروختیم، یا برعکس میگن ما هیچ وقت تخفیف ندادیم و اینجوری فروختیم، یا اینکه مثلا میگن ما همیشه تبلیغ رفتیم و فروختیم، یا برعکس ما همیشه تبلیغ نرفتیم و فروختیم، ما همیشه قسطی دادیم جنسمون رو فروختیم، ما هیچ وقت قسطی ندادیم و فروختیم. اینا همیشه مدل‌های تجربه گراییه که اگر یک تجربه موفق داشتن انقدر این تجربه رو بولد میکنن که شکست‌هایی که با همین تجربه خوردن رو فراموش میکنن. توی انتخاب شریک عاطفی ما چقدر تجربه گرایی رو شنیدیم، مثلا من با فلانی حسم خوبه، من دلم باهاشه، یا بدتر از اون ما میایم میگیم که مثلا فلانی شبیه دامادمون رفتار میکنه یا شبیه فلان فرد رفتار میکنه، و کافیه فقط یک رفتار اون فرد رو نگاه کنیم با یه لقبهایش گول زننده از دید من مثل جنتلمنانه و اینها، هم خودمون رو گول میزنیم و هم طرف مقابل رو. اینکه پارتنر عاطفی شما اگر در رو براتون باز کنه میشه یک مرد زندگی، واقعا نشون میده که چقدر ما از لحاظ فکری سطحی شدیم، و قطعا وقتی که توی انتخابامون انقدر سطحی باشیم نمیتونیم انتظار داشته باشیم که توی بلند مدت و توی بحثای عمیق بتونیم موفق بشیم. من یادم سر کلاس توسعه فردی 2 یه آقای اومد گفتش که آقا من یه تئوری دارم توی رابطم و 30 سالم هست ازدواج کردم و رابطم هم خوبه، و اون اینه که من هر 20 روز یه بار با خانومم یه دعوای خیلی جدی میکنیم، حتی ممکن یه سیلی هم بزنم در گوش خانومم. چیز که برای من خیلی جالب بود این بودش که افرادی که اومدن توی کلاس علمی ولی چون فلسفه نگاه زندگیشون یک فلسفه تجربه، دقیقا این جمله براشون جذاب بود و ما داریم خیلی یک طرفه میریم توی بازی، نمیدونیم اون خانم تو اون رابطه هستش چیه، نمیدونیم آیا این مرد واقعا تو اون رابطه داره جواب میگیره یا فقط داره یک تجربه شکست خورده رو چون راه دیگه ای بلد نیست سعی میکنه اون تجربه شکست خورده رو به عنوان یک تجربه موفق نشون بده. همون جوری که ما تو کشورمون داریم میبینیم که خیلی از سیاست‌های کشور ما از چند دهه پیش به هیچ وجه مبنای علمی نداشته، تمامی اساتید دانشگاه ها اون رو دارن به چالش میکشن و مجبوریم که شکست های خودمون رو بیایم یه جور دیگه وانمود کنیم و بگیم ما تو قله هستیم. خب تو کدوم قسمت واقعا این اتفاق افتاده؟ ما از کمبود آب و برق و سیستمای حمل و نقل هوایی و دریایی بگیر تا اتفاقایی که توی مثلا بندر عباس میفته، تو سیستم ساختمونسازی و ایمنسازی ساختمونامون نگاه میکنیم، تا سیستم آموزشی کشور نگاه میکنیم، اینکه فقط یک جمله بخوایم بگیم و بعد خودمون رو گول بزنیم، این واقعا نشون میده که چقدر تو کشور ما متاسفانه فلسفه تجربه گرایی حاکم هستش. خیلی ها میان میگن که چرا ما باید بریم مدل آموزشی و تربیتی بچه یاد بگیریم، منو چوب بزرگ کرده و خوبم جواب گرفتم و با همین مدلم باید بچه همو تربیت کنن، در حالی که وقتی با نگاه عمیق‌تر بخوایم نگاه بکنیم میبینیم که نه، اون فردی که با چوب تربیت شده چقدر پر از خشمه، چقدر پر از عقده است، چقدر پر از ناامنی هاییه که داره رو هر کسی که تواناییشو داره میخواد روش بالا بیاره توی جامعه و نه محیط رو میتونه برای خودش امن کنه نه برای کسایی که دور و برش هستن. فلسفه علم محور چطوره؟ فلسفه علم محور هم عاشق حقیقته، عاشق اینه که بدونه چرایی های زندگی رو متوجه بشه ولی با یک مکانیزم دیگه دنبالشه، مکانیزمیه که هم هزینه برتره، هم زمان برتره و هم خیلی سخت‌تره، اما عمیق‌تره، پایدارتره و قطعاً قابل اعتمادتره. تفاوت فلسفه علم محور اینی که بر شواهد شخصی تکیه نمی‌کنه، نمیاد بگی که چون من فلانی گفت من هم میخوام برم انجام بدم، بلکه بر مبنای شواهد جمعی پای داره، بلکه بر مبنای تفکر انتقادیه، میگه که خب اگر این جواب نگرفتیم بعدشی آیا راه حل دیگه ای داریم یا نه. من نمیتونم بگم من فلان عطر رو زدم یا من فلان لباس رو پوشیدم خیلی جواب گرفتم مثلا تو جلسم. خب سوال اینه که آیا مثلا آدمای دیگه، آدمای موفق اگر مثلا فلان کار کردن اونو جواب نگرفتن؟ مثلا اینایی که میان چشم و نظر میخرن آیا واقعا از خودشون شده یه بار سوال بپرسن که آقا مثلا کشورهای موفق، میلیاردرهای پولدار دنیا آیا واقعا همشون چشم و نظر مثلا دارن؟ آیا واقعا مثلا کسی که میره گرونترین فراری و لومبورگینی رو میخره آیا واقعا میره مرغ و گوسفند و تخم‌مرغ قربونی میکنه زیر پای اون لومبورگینیش یا میره دنبال این که مهارت رانندگیشو بهتر بکنه؟ پس نگاه بکنیم این قضیه رو. و خب عمر علمگرایی و فلسفه علمگرایی خیلی کمه، یعنی اگر ما نگاه بکنیم انسان رو در کره زمین که بیش از شاید 2.5 میلیون سال تو این کره هستش، ما نگاه میکنیم فلسفه علمگرایی شاید شروعش فقط از قرن 17 بوده، جایی که فرانسیس بیکن، دکارت، نیوتن و بعد هم داروین اومدن بنیانگذار چنین تفکری شدن. داروین نمیتونست قبول کنه که این دنیا همین جوری خلق شده و به فکر بیگ بنگ افتاد، خیلی زمان برد. شما نگاه کنید از بحث بیگ بنگ تا امروز که ناسا میاد جیمز وب رو میسازه و میدونیم که 3.5 میلیون سال نوری تقریبا فاصله ما با اون بیگ بنگ بوده، خب الان خیلی نزدیکه به اون اتفاق، خیلی خیلی نزدیکه. زمان برد، خیلی هزینه برد، خیلی سخت بود، ولی در یک مسیر درست و پایدار بوده. من به نظر من اوج تلاقی و جنگ تفکر ما تجربه محور و علم محور رو تو زمان کرونا دیدیم، زمانی که متاسفانه به دلایلی که من نمیتونم هنوز قبول کنم ورود واکسن به کشور ما ممنوع شد و دیدیم که مردم ما وقتی بحران زده بودن و دنبال راه حل بودن و نمیتونستن پیدا کنن، چقدر رفتن سمت بحثای درمانهای خانگی، طب‌های سنتی و بحث همین تجربه محور. من یادم از میوه فروش که زنجبیل میفروخت داشت به ما تجویز میکرد که کرونا رو چجوری شکست بدیم، تا ما ادرار شطور رو تو تلویزیون اومدیم دیدیم، یا حتی اون سخن اون بزرگواری که اومدش گفت تو تلویزیون که معتادا کرونا نمیگیرن، و دیدیم چقدر از افرادی که سیگار میکشیدن، قلیون میکشیدن، با تئوریای خودساخته خودشون اومدن گفتن که نه، اونایی که مثلا قلیون و سیگار میکشن کرونا نمیگیرن. و وقتی نگاه میکنیم یعنی همون آدما چندین بار کرونا گرفتن، چقدر آدما مردن. خیلی الان ممکنه بگن که آقا خب تو همون زمان کرونا مگه نمیگفتن غذا رو گرم کنید کرونا مثلا میره، و بعدن گفتن اشتباس. باریکلا، علم نیاز به تفکر انتقادی داره، علم نیاز به صبر داره، علم اشتباهاتش رو میپذیره، علم همیشه دنبال اصلاح مداومه، ولی توی بحث خرافات هیچ وقت این شکلی نیست. یعنی شما بیماری بعدی هم که به وجود میاد باز هم مطمئن باشید همین اتفاق خواهد افتاد. اگر برگردیم به اون قحطی بزرگ ایران که نصف جمعیتش مردن تو اوایل قرن پیش، دقیقاً میبینید این جوابهایی که به کرونا میدادن دقیقاً شبیه همون جوابهایی بود که تو زمان قحطی میدادن. دوستان، علم سخته، اما تنها مسیر رشد و خروج از دایره تکرار شکست فقط علمه. و یه جمله خیلی مهم که به نظر من باید بهش فکر کنیم، این تغییری که امروز ما نیاز داریم تو کشورمون بیفته، اگر ما امروز هم شروع کنیم شاید مزیت‌هاشو خودمون نبینیم، ولی اگر می‌خوایم فرزندانمون تو ایرانی بهتر زندگی کنن، باید شهامت رها کردن تجربه گرایی فردی رو داشته باشیم و علم رو انتخاب کنیم. یکی از جایی که من مطمئنم همه ماها توی اینستاگرام توی این چند سال دیدیم، قضیه پولدار شدن بود. چقدر آدم ها اومدن اول با ناامید کردن جوانهای ما اومدن گفتن توی ایران تنها راه پولدار شدن اینه که یا خانواده پولدار داشته باشی یا رانت داشته باشی. و وقتی آدم ها رو آنچنان ناامیدشون کردن، اومدن یه خرافه جلوی پاشون گذاشتن، و اون خرافه چی بود؟ این بود که تنها راه موفقیت تو ایران، اگر رانت نداری و فامیل درست حسابی نداری، ریسک های عجیب غریب باید بکنی. چرچیل میگفت من هیچ وقت با دوتا پا وارد رودخونه نمیشم یا روی یه سنگ نمیرم، حتما با یه پا میرم. و اتفاقی که افتاد این شرکت‌های هرمی بود، این سرمایه‌گذاری‌های بی‌پشتوانه بود، این شاخ‌های اینستاگرام بودن که آدم‌ها رو می‌خواستن یک شبه پولدار کنن و به شما می‌گفتن باید هر چی داری رو بیای ریسک کنی تا موفق بشی. خب چی شدن این تفکرها؟ این کسایی که قرار بود تو شرکت‌های هرمی شما رو پولدار کنن چی شدن؟ خود هدهای این شرکت‌ها کجا رفتن؟ اون شرکت‌های سرمایه‌گذاری، اون آلت کوین‌هایی که قرار بود یک شب شما رو پولدار کنن، اون دوره‌هایی که قرار بود شما رو پولدار کنن، اساتیدشون خودشون فراری شدن از کشور. یه آمار جالبی رو اتاق بازرگانی منتشر کرده بود که 80% کسب و کارهای نوپای ایرانی تو سال اول شکست می‌خورن. خب میدونی چرا؟ چون بر مبنای تجربه شخصی اونا همشون نهادینه شدن. یکیشون میاد میگه آقا شوهرمه من فلان کار رو میکنه، منم برم بکنم. یکی میاد میگه آقا من فکر میکنم این کار جواب میده، فکر میکنم برن انجام بدن. شما هر آدمی که تو تهران رستوران یا کافه میره جزء ایده های ناب کسب و کارش اینه که آقا کافه تو ایران جواب میده، در حالی که واقعا اینطور نیست. از این 80% من به شما قول میدم اکثرشون تو همین صنعت غذایی بودن که آدما با تجربه شخصیشون میگفتن که آقا تو ایران هیچی جواب نده، رستوران جواب میده. و فقط پیدا کردن یکی دو تا رستورانی که شاید قدمتشون بالای 50 ساله رو میایم اونا رو بولد میکنیم، در حالی که کافیه بریم توی سعادت آباد، شهرک غرب، اندرزگو بچرخیم ببینیم چقدر این رستوران ها دارن هر روز تغییر میکنن و چقدر صنعت هایی که ورشکست شدن به خاطر همین تجربه شخصی. کارل پوپر چه جمله قشنگی داره، میگه علم از اشتباه کردن میاد، اما اشتباه کردن به شیوه کنترل شده و قابل بازبینی شده. میریم هی چک میکنیم، میریم ببینیم چه جواب داد، چی جواب نداد، کدوم واکسن جواب داد، کدوم قرص جواب داد. امروز داریم میبینیم درمان نابینایی داره به وجود میاد، امروز داریم میبینیم که درمان فلج اطفال وجود داره، درمان خیلی از سرطان ها داره آروم آروم شکل میگیره، اولین کیس درمان کامل HIV شکل گرفته، اولین درمان یا اولین خون مصنوعی دنیا شکل گرفته که میتونه خیلی از بیماری ها رو درمان بکنه. اینا همشون با اشتباه به وجود اومد. این برقی که حالا چند ساعتی هم در روز نداریم، جمله معروف ادیسون چی بود؟ گفت بارها و بارها و بارها شکست خوردم، ولی اشتباهاتم رو رفتم بازبینی کردم، درستشون کردم، بهترشون کردم. نه اینکه اون اشتباه رو هی تکرار بکنم و بعد بگم ایشالله این دفعه فرق میکنه، ایشالله این فرق میکنه. من یادم میاد در دوران آقای احمدی نژاد یه طرحی رو ایشون اومد گذاشت تحت عنوان طرح تسبیق قیمت ها، و خیلی جالب بود، وزیر اقتصادشون میگفتن آقا اگه ما قیمت ها رو ثابت نگه داریم خب گرون نمیشه که، ما اگه حواسون باشه که قیمت رو چند بذارم، میومدن روی کالا اگه یادتون باشه قیمت رو مینوشتن، هنوز هم این کار رو میکنن، بعد روش نظارت میکردن و واقعا کارخونه رو میبستن اگر غیر از این کار رو میکردن. خب خروجیش چی شد؟ من اون موقع هم سر کلاسمون میگفتیم آقا خروجیش شد اینکه کارخونه خیلی جنس ها رو تولید نمی کردن، کمبود جنس شد، بازار سیاه شد، کاهش قیمت و کیفیت شد و خروجی شد تورم و فساد بیشتر. واقعا و اگه کافی بود اینا یه ذره می اومدن بررسی می کردن که آقا آیا واقعا اینو قبلا جواب داده، آیا واقعا کوپن جواب میده، آیا واقعا دادن یارانه جواب میده یا نه. ما تو ایران علمگرای خیلی مظلومه، خیلی زود شهید شد. امیر کبیر وقتی اون شاههای قاجار رو میدید، اون تفکر سنتی و ویرانگر اون شاهها رو میدید، نمیتونست قبول کنه که این تنها راه موفقیته. ناصرالدین شاه حتی رفت انگلیس، رفت اروپا، کلی وام گرفت که رفت بره اونجا، ولی با فلسفه تجربی رفت، با فلسفه آزمون و خطا رفت. راه آهن رو تو اروپا دید، اومد و گفتش که سریع بریم راه آهن بسازیم، و از تهران بره اومدن راه آهن ساختن، ولی فراموش کرد که آقا این راه آهن نیاز به قطارم داره، نیاز به لوکوموتیوم داره، نیاز به لوکوموتیو ران داره، سوزنبان داره. و اگر تاریخ رو بخونیم میبینیم که اون راه آهن ری تهران هیچ کمکی به هیچ جایی تو کشور نکرد، نه تو حمل و نقل کرد، نه تو توسعه اقتصادی داشت، تو هیچی. پس اینکه بریم یه چیزی رو ببینیم و کپیش کنیم و انجام بدیم بدون تحلیل نمیشه. اینکه فقط بریم یه کلاس علمی نمیشه، چون هنوز تو اونجا دنبال اون تجربه شخصی میگردیم. امیر کبیر وقتی دارالفنون رو زد میدونست آزمون و خطا کافی نیست. میانگین امتحانات خرداد تو کشور ما 9.96 شد، کل سیستم آموزش پرورش ما افتاد، نه دانش آموزای ما. سیستمی که بر مبنای سلیقه بود، سیستمی که پی در پی به خاطر سلیقه مدیران هی تغییر کرد، از نظام قدیم به نظام جدید کتب درسی هر روز تغییر کردن و نخواستن باور کنن که آموزش یک سیستمه و ما نمیتونیم تو کشوری که شایسته سالاری خیلی کمه تو جایی که تو کشوری که مدیرانی که بالای 90 سالشون هنوز تصمیم گیرن و شایسته سالاری معنی نداره، نمیتونیم امروز به دانش آموزهامون خورده بگیریم که چرا اینقدر معدل علمشون و یادگیری علمشون ضعیفه. نمیتونیم ما به دانش آموزها خورده بگیریم که چرا نمیرن درس بخونن، چرا کتب درسی بیشتری نمیخونن، چرا تحقیق بیشتری نمیکنن، چرا پایان نامه بیشتری رو نمیخونن. وقتی دروازه‌بان تیم ملی میاد توی تلویزیون اونجوری صحبت میکنه که مشخصه تو زندگیش تا حالا یه دونه کتاب غیر درسی نخونده، ما چی جوری میتونیم خورده بگیریم به یه دانش آموز توی تهران و شهرستان؟ چی جوری میتونید جواب فرزندانتون رو بدید؟ چقدر این فرهنگ ما فرهنگ قشنگی بوده. چقدر سعدی قشنگ میگفته هر که او بی علم و بی هنر باشد به حقیقت مرده، گرچه به صورت زنده باشد. راهی که صد بار رفتی تو رو به مقصد نمیرسونه، پس با یه نقشه نو با چراغ علم برای فردات بکوش. مرسی که همراه ما هستید، مرسی که به خودتون اهمیت میدید و مرسی که میخواید یک ایران زیباتر بسازید. تا دیداری دیگه، بدرود.